ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج شدند. سپاه پاسداران میگوید دو عضو این نهاد در آتش سوزی یک مرکز این نهاد در تهران کشته شدند. و وزارت بهداشت میگوید 289 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جان باختند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری ابتدای شامگاه دوشنبه 5 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 27 سپتامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد. بر اساس گزارش آژانس، ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مجتمع تسا در کرج شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه تحقیقات درباره حمله پهپادی اخیر به این مجتمع را دلیل این اقدام اعلام کرده و گفتند این موضوع در توافق اخیر با آژانس اعلام شده بود. آمریکا روز دوشنبه در بیانیه گفت اگر ایران این کار را انجام ندهد در روزهای آینده با سایر اعضای شورای حکام در مورد پاسخ مناسب رایزنی خواهد کرد. استفان کلمنت، سفیر و رئیس نمایندگی های اتحادیه اروپا در وین نیز خواستار اجازه فوری ایران به بازرسان آژانس برای دسترسی به مجتمع تسای کرج شده و از ایران خواسته است در اولین زمان ممکن به مذاکرات وین بازگردد. بنا به اطلاعیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران منتشر کرده است، دو عضو این نهاد در حادثه آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران کشته شدند. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، در مجموع 3 نفر در پی آتش‌سوزی یک شنبه در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه مجروح شده بودند که 2 نفر از آنها به دلیل شدت جراحت جان باختند. نام کشته شدگان مرتضی کریمی و حسین عابدی اعلام شده است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه که این خبر را مخابره کردند، جزئیاتی در مورد این مرکز تحقیقاتی و دلیل آتش‌سوزی منتشر نکردند. در این گزارش‌ها تنها آمده است که با تلاش آتش نشانان، آتش مهار و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند. آتش سوزی و انفجار در مراکز هسته‌ای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام در این زمینه را به سوی اسرائیل نشانه رفتند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 289 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 14400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز در ایران شناسایی شده است. بر اساس این آمار که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی نیست، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به حدود 120 هزار نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5 میلیون و 500 نفر گذشته است. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد ماه گفته بود آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردند. وزارت بهداشت همچنین شمار بیمارانی که در وخیم‌ترین وضعیت بیماری کووید 19 قرار دارند را در سراسر کشور بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. تا کنون تنها حدود 15 میلیون و 500000 نفر در ایران هر 2 دوز واکسن کرونا را تزریق کردند. و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را متهم کرد که به گفته او تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. آقای بنت تصریح کرد برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای در حال رسیدن به نقطه بی‌بازگشت است. و اما کانون نویسندگان ایران امروز 5 مهر ماه به مناسبت گذشت 1 سال از زندانی شدن 3 تن از اعضای این کانون بیانیه‌ای صادر کرد و خواهان آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شد. این کانون در بیانیه خود نوشته است ادامه اجرای حکم این 3 عضو کانون نویسندگان را سرکوب آزادی بیان و اقدامی جنایتکارانه می‌داند. در همین زمینه با رضا خندان، فعال مدنی که با یکی از این دستگیر شدگان رضا خندان مهابادی فقط تشابه اسمی دارد، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم این نوع بیانیه‌ها چه ضرورت و کارکردی دارند.
من اجازه میخوام قبل از هر چیز به این سه تن از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران که موفق شدن جایزه آزادی بیان انجمن قلم آمریکا رو طی هفت روزهای گذشته دریافت کردن صمیمانه تبریک بگم و تأسف عمیق خودم رو به خاطر بازداشت اونها اعلام کنم. بازداشتی که به خاطر نقض آزادی بیان این اعضای کانون انجام شده و متاسفانه اتهاماتی که به اونها وارد شده کاملا در جهت نقض آزادی بیان اونها بوده، یعنی استفاده اونها از آزادی بیانشون بوده که مستوجب جرم و بازداشت اونها شده. بیانیه کانون نویسندگان هم کاملا بجا بوده و حتما باید این اتفاق بیفته و افکار عمومی فراموش نکنند افرادی رو که به خاطر آزادی بیان و استفاده از آزادی بیانشون در زندان هستن و احکام بسیار بسیار سنگینی رو بابت بدیهی ترین حقوق اجتماعی اونها صادر کردن و اونها همچنان بدون رسیدگی بدون مرخصی تو زندان هستن و این بیانیه ها باید ادامه پیدا کنه تا توجه افکار عمومی داخلی و بین المللی به ویژه در مورد این ستن از نویسندگان همچنان حساس باشن و خواستار پیگیری پرونده اونها و آزادی بدون قید شرط اونها باشن.
اتفاقی که به تازگی در بسیاری از این گونه بیانیه ها افتاده این است که به آنچه که در خارج از و ورای موضوع مشخص اون بیانیه مربوط میشه هم اشاره میکنن. مثلا در همین بیانیه کانون نویسندگان آمده که حکومت در یک سال اخیر با تشدید در واقع رفتار سیستماتیک خود در دستگیری ها و اینها بر فقر و فلاکت مردم طبق عبارت این بیانیه افزوده است. به نظرتون دلیل این که اشاره های کلی تر از اون موضوع متمرکز خود اطلاعیه ها بیشتر شده چه روی کردی در رفتارهای امنیتی حکومته؟
متاسفانه ما هرچی جلوتر میریم حکومت و دستگاه های امنیتی و قضایی عرصه رو هرچی تنگتر میکنن. علتش اینه که حکومت در رسیدگی به مطالبات عادی مردم به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی یا ناتوان هست و یا توجهی نداره و اهمیتی نمیده. روز به روز وضعیت اقتصادی مردم وخیمتر میشه و طبیعیه که اعتراضات به ویژه اعتراضات صنفی روز به روز افزایش پیدا میکنه و کانون نویسندگان هم حتما این رویکرد رو داره که نگاه کلی تری به قضیه داشته باشه و بازداشت اعضای خودش رو در چارچوب همین اتفاقات کلی ببینه و نگران وضعیت آینده کل مردم باشن و اطلاعیه چنین روی کردی رو داره، جدای از این که تاکید دارن بر روی ستن از اعضای بازداشتیشون.
شنونده گفتگوی من و رضا خندان کنشگر اجتماعی بودی درباره بیانیه اخیر کانون نویسندگان. و اما با تسلط گروه طالبان در افغانستان در یک ماه اخیر و برخلاف وعده‌هایی که این گروه داده بود، هر روز گزارش‌های مختلفی درباره نقض آزادی شهروندان این کشور منتشر می‌شود. جزئیات بیشتر را درباره اقدامات اخیر طالبان از کیانوش فرید بشنویم.
از سرگیری مجازات‌های قطع دست و قصاص، اعدام و آویختن اجساد در ملأ عام، ممنوعیت پخش موسیقی در اماکن عمومی، ممنوعیت برای اصلاح و کوتاه کردن ریش، محدودیت تحصیل و اشتغال برای دختران و زنان، ممنوعیت گوشی دوربیندار برای زنان و محدود کردن مطبوعات و رسانه ها. اینها همه از جمله اتفاقاتی است که در برخی شهرها پس از 20 سال دوباره با تثبیت طالبان به عنوان رهبران جدید در افغانستان، مردم این کشور را با رعب و وحشت و مشکلات زیادی روبرو کرده است. گروه طالبان در هفته های اخیر بارها اعلام کرده بود که تغییر کرده است و مواضع و رفتارش شبیه 20 سال پیش نیست. اما علارغم این وعده ها، آنچه گزارش می شود افزایش آشکار نقص حقوق بشر در افغانستان است. گروه طالبان در مرداد سال جاری توانست به سرعت تمامی ولایت‌های افغانستان را همزمان با خروج محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان تصرف کند. به رغم اینکه بیش از یک ماه از استقرار حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه اسلامگرا را به رسمیت نشناخته است. نورالدین ترابی که از بنیانگذاران و اعضای ارشد طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن دفاع از اجرای مجازات‌های شرعی و احکام خشونت‌آمیز توسط طالبان در گذشته به جامعه جهانی در مورد دخالت در قوانین جدید افغانستان هشدار داد. او در بخشی از مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه اول مهر ماه منتشر شد تاکید کرد که حکومت طالبان پیرو به اسلام خواهد بود و قوانین خود را بر اساس قرآن وضع خواهد کرد. این مواضع در حالی است که طالبان در اولین روزهای تصرف قدرت تلاش کرد چهره معتدل و متفاوتی از خود نشان دهد و معلوم نیست که اظهار نظرهای نورالدین ترابی و برخی دیگر از این مقامات تا چه حد بیانگر سیاستهای حکومت طالبان است. به علاوه این سخنان در شرایطی بیان می شود که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک مالی به افغانستان را به نحوه رفتار حکومت طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مشروط کردند. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در ژنو، در گفتگویی با رادیو فردا به نقض حقوق بشر در افغانستان اشاره و تاکید می کند که گروهی که به قدرت رسیدند گروه اصولگراتر و جنگی ترشان هستند.
بله، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان امروز وجود دارد. در حقیقت بزرگترینش به نظر من مسئله بستن مکاتب برای زنان است و دانشگاه ها برای زنان و اینکه زنان به کار رفته نمیتونند و طالبان میگویند که ما میخواهیم که این را دوباره احیا کنیم ولی تاریخ مشخص نمیدهند. در حقیقت این ما را در یک حالت انتظار ناآرام میگذارد. در بعض جاها اعدام ها و چنین چیزهای هم شدند و کسانی که طالبان گفتند که اینا اختطافچی بودند آنها را اعدام کردند در معرض عام اما بدون کدام محکمه. و بعض جاها هم گزارش است که کوچهای اجباری که مردم را گفتن از خانه‌تان باید که بروید و این منطقه را به دیگران واگذار کنید. علاوه این روی رسانه‌ها فشارهای آمده است و محدود شده در حقیقت فعالیت زبان آزاد و نوشتار آزاد در افغانستان. طرف دیگر بعد از 20 سال جنگ تا حد افغانستان آرام است، یعنی بعد از کشتار و حالات غمگین بسیار زیاد به صورت نسبی افغانستان آرام است، اما انتظارات ما از طالبان بیشتر بود به خاطر که در دو سال گذشته وعده های زیادتری بر ما کرده بودند. اما به نظر می رسد که گروهی که در قدرت رسیدن گروه جنگیشان بوده که اصولگراتر هستند و حتی حاضر نیستند که کسانی که طالب نباشند در حکومت همراهشان حاضر باشد برای حکومت داری. اگر وضع به این منوال دوام کند قابل نگرانی زیاد است، یعنی باید طالبان به زودی تغییر کنند و اگر نکنند جای نگرانی است.
با این حال همین گروه طالبان که ادعا می کنند تغییر کردند برای اثبات این موضوع می گویند طالبان اکنون به مردم اجازه می دهد که از تلویزیون، گوشی های تلفن همراه، عکس و ویدیو استفاده کنند چون آن را برای مردم ضروری می دانند. این گروه همچنان ادعا می کنند که جرم و جنایت هم در این کشور کمتر شده است، اما آنچه به چشم می آید نگرانی برای آینده این کشور است از سوی شهروندانش و جامعه جهانی. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز میگوید رفتار اسلامگرایان افراطی طالبان علیه منتقدان و معترضان مدام خشونت بار می شود. این دفتر از تعقیب خانه به خانه شهروندان معترض افغان و تهدید آنها به گردن زدن نیز خبر داده است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل افغانستان این کشور پس از این دوباره تحولات زیادی را تجربه خواهد کرد.
و بعد از گزارش کیانوش فرید، خبر آخر این که سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست آتنا دائمی فعال مدنی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. این سازمان در بیانیه خود نوشته خانم دائمی دور از خانواده‌اش ناعادلانه در زندان لاکان رشت از جمله محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران زندانی شده است. ممنون و تا بخش‌های بعدی.